الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونچه که مرحوم صدر متعلین در این جلد دوم اسفار صفحه 294 تا 296 از فصل آدمی نقل کرده است، دو نکته مونده. اون این است که عبارت فصوص در فصل آدمی صفحه 79 این است: اعلم ان الامور الکلیه و ان لم یکن لها وجود فی عینها فهیه معقولتون معلومتون برا شکن فی ذهن فهیه باطنتون لا تزول عن الوجود الغیبی، که لا تزول دارد اما مد وجود غیبی است. در اسفار آمده لا تزال عن الوجود العینی. قیصری در شرح فصوص می‌فرماید به این که فی بعض نسخ لا تزالو عن الوجود الغیبی، بعد معنا میکند الا ان لا تزال مبنیون للمفعول من ازال یوزیلو و الغیبی هم بالغین المعجمه و البا معناهو انها باطنتون لا یمکنن تزال عن کونها امورا معقوله. خب بنابراین اگر لا تزال باشد، یعنی لا تزالو عن الوجود غیب بودن، همین معنا را در لا تزولو هم باید گفت، لا تزولو عن الغیبی. منتها حالا چون خودشون عینی تلقی کردند یا نسخهشون عینی بود، یه معزالک اضافه کردن، وگرنه بدون اضافه معزالک مسئله حل نمی شود، که خودشون اینچنین فرمودن این امور در خارج وجود ندارد، فهیه موجودتون بلا فالعقل بلا شک، فهیه باطنتون من حیث و انها معقوله و معزالک لا تزول عن الوجود العینی. یعنی خودش وجود ندارد ولی اثرش در عین هست. میبینید یه معزالک با تقدیر بگیره و یک توجیه هم بکنن که و معزالک لا تزول عن الوجود العینی، یعنی لا تزول عن الوجود العینی من حیث الاثر. این تکلف برای آن است که اون متن را که غیبی بود نسخهشون عینی داشت، حالا یک متولی پیدا بشه اون سایر نسخ فصوص رو و شروحی که بر فصوص است بررسی بفرمید، ببینید که همه جا غیبی دارد یا عینی و همه شارحان مثل جندی و اینها هم مثل ایشون معنا کردن یا نه. این یه مطلب. مطلب دوم اینه اینکه فرمود اعلم ان الامور الکلیه، ایشو معنا کرده قیصری، ایل حقائق لازمه لتبایع الموجوده. مطلب بعدی آن است که این اختصاصی به اعیان ثابته ندارد، برای اینکه الان ماهیات کلیه است که در ذهن وجود دارد، تنها چیزی نیست که در حضرت علمیه موجود باشد. اینا سه نکته. بله بله. وقت اگر لا تزال باشد، میگه از ازال یوزیلوس فعل مجهول باب ازاله است و اون هم غیبی است، لا تزالو عن الوجود الغیبی. متنی که خودشون معنا کردن لا تزولو عن الوجود العینی معنا کردن، وقت به زحمت افتادن که چگونه این اعیان از وجود عینی زائل نمی شود، معنا کردن که اینها دائما در ذهنن و معزالکه بان که دائما در ذهنن از وجود عینی زائل نمی شون، ای حکمن و اثرن. یه معزالکه اضافه کردن، یه حکمن و اثرن اضافه کردن تا این بحث رو توجیه کنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 298 سطر پنجم سخن مرحوم با علی رو نقل می کنن. فرمان به این که و الى ذالکه وقعت الاشارتو، وقعت الاشارتو فی کلام الشیخ مرحوم بالی، خب فی تفسیرهی لسورت المعوذتین، که این تفسیر هم در چیز مبدا و معاد چاپ شرح هدایه چاپ شد پایان شرح هدایه، هم در اون مجموعه رسائل در صفحه 325 چاپ شده، همین انتشارات آقای بیدار. خب عبارت مرحوم شیخ این است: حیث قال صفحه 325 این رسائل مرحوم شیخ. عبارت مرحوم شیخ در شرح این سوره مبارکه معوذ قل اعوذ برب الفلق این است: فالق ظلمت العدم به نور الوجود هو المبدا الاول الواجب الوجود. یک، همونطوری که از سخنان محی الدین چند فر که حداقل 5 فر جز فور فروع رئیسه و امهات مسائل بود استنباط کردم، حالا از فرمایشات مرحوم بو علی هم چند فر از فروعات و امهات استنباط میکنند. حالا این متن عبارت مرحوم بو علی است: فالق ظلمت العدم به نور الوجود هو المبدا الاول الواجب الوجود. این یک، و ذالک من لوازم خیریته المطلقته فی هویته بالقصد الاول. این دو، یعنی این صدور نور از لوازم خیر مطلق الله، خیر است بالقول المطلق، خیر نه یعنی خیر ارزشی که در مقابل شر ارزشی باشه، یعنی بد و خوب، خیر یعنی کمال. از این جهت یختاره العقل، او خیر الرازقین است، او خیر الحافظین است، او خیر الکذا و کذاست، یه خیر ارزشی نیست، به خیر حکمت عملی به اعتبار نیست، میشه خیر حکمت نظری که به کمال وجودی برمیگرده. اگر این چنین شد، لازمه کمال محض داشتن سخا وجود است و از چنین جواد و سخی خیر نشأت میکند، فیض نشأت میگیرد، و چون او عین العلم و الاختیار و القدرت است، از اختیار محض فیض نشأت میگیرد. این دو مطلب. و ذالک من لوازم خیریت المطلقی که در هویت واجب تعالی است، و این هم بالقصد اول است نه بالقصد ثانی، یعنی چون خود را می خواهد که خواستن خود عین ذات خودست، از هم اون خواستن خیر نشأت می گیرد، نه اینکه محدود ذاتش که تمام شد حالا بعد تصمیم بگیرد که یک کاری انجام بدهد. این طور نیست، بالقصد ثانی نیست، بالقصد اول است. مطلب سوم، و اول الموجودات صادرت عن الواجب هو قضاؤه. حالا بعد از نقل این عبارت، اون نکاتی که باید عرض بشود که این هم تلفیق حکمت مشابه اشراق است، هم تلفیق از حکمت و شریعت. و اول الموجودات صادرت عنه هو قضاؤه. این سه مطلب. و لیس فیه شر اصلا، در این قضا هیچ شر نیست، نه آسیب میبیند نه آسیب میرساند، چون تزاهمی در مجرد محض نیست به کسی آسیب برساند، به کسی آسیب برساند، در درون او اسیانی راه پیدا کند، از بیرون بر او مثلا ستمی وارد بشود، این چنین نیست. و لیس فیه شر اصلا. این چهارم، الا ما صار مخفیا تحت سطوع نور الاول. چون این قضا که اولین موجود است، به تعبیرات دیگر حالا یا قلم هست یا فرشته است یا نور مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا عقل است، بالاخره یه موجود شریفی ثابت شده است که تعبیرات در بالنها گوناگونه، این از اون جهت که محدود است ماهیتی او را همراهی می کند. اون ماهیت تحت شعاع نور اول است و شری اگر هست مال اوست، نقصی اگر هست مال اوست. پس نقصی اگر هست به اون ماهیت برمیگردد که اون ماهیت صادر نشده است مگر به تبع. و لیس فیه شر اصلا الا ما صار مخفیا تحت سطوع نور الاول. اون چیزی که مخفی تحت سطوع نور اول است و اول کدورت لازمت لماهیت این قضا، لماهیتهی، اون چه که لازمه ماهیت این قضاست، لازمه ماهیت این صادر اول است، که این ماهیت منشأ است از هویت این صادر اول، این با نقص و با شر آمیخته است. تقریبا 5 فر از فروعات رسمی حکمت از این بیان استفاده می شود. تعبیر از وجود عدم به نور و ظلمت از افتخارات شیخ اشراق نیست، معلوم میشه در فرمایشات مرحوم ابو علی بوده. این یک. و از صادر اول به قضا تعبیر کردن یه سبقه شرعی دارد، نقلی دارد، نه سبقه عقلی محض. اونا معمولا تعبیر میکنن به عقل، میگن عقل صادر شده است، ولی اینجا فرمود قضا صادر شده است. این دو. بله نه، اینها چون حکمای مشا وجود منبسط به اون صورت قائل نیستن، همین عقل اول و ثانی خواستن. البته بعد حکمای اشراق به اینها میگن که سخن از عقول عشر و عشرین نیست، مئه و مئتین نیست، امثال زارک نیست، رقم بردان نیست. خب فرمود انتها. مرحوم صدر متعلیم فرمود این در تأیید سخنان ماست، فانه عبر عن وجود العقل به سطوع نور الانوار. ان نور الاول که ذات اقدس اله است، اون چه ساطع از نور اول عقل اول است، نور الانوار وجود ذات اقدس اله است. این یه مطلب. اون چه ساطع و درخشنده از این نور اول است وجود عقل اول است. این دو. اون چه تحت این درخشش مستور است ماهیت عقل اول است. این سه. فانه عبر عن وجود العقل الاول به سطوع نور الانوار. نور الانوار که واجب تعالی است، سطوع درخشش این نور الانوار میشه عقل اول، که این نور الانوار جل ذکر است. فإن وجود الممکنات به منزلت لمعات و نور جماله و جلاله و سطوعات شمس مجده و کماله. این تموم شد. ول کدورات لازمت للماهیات اشارتون به امکان ماهیات، برای اینکه امکان فقدان است و فقدان شر را به همراه خواهد داشت، چون هر جا شر است بالاخره به عدم برمیگرده. فإن معنى الامکان سلب و ضرورت الوجود و العدم عن ذات المنسبقت به نور الوجود المعبر عنه فی القرآن المجید به سبقت الله و من احسن من الله سبقه. امکان ماهوی سلب ذرات وجود و عدم است. این یک مطلب. از ماهیت این دو مطلب که امکان را از ماهیت میگرند نه از وجود. مطلب سوم آن است که این ماهیت منسبق است به نور وجود، سبقه نور وجود گرفته. این چهار مطلب. که این سبقه نه اون منسبق، این رنگ نه اون رنگین، این رنگ سبقت الله است، اون رنگین ماهیت است. هیچ. فإن معنى الامکان سلب و ضرورت الوجود و العدم، که امکان ماهوی است، عن الذات یعنی از ماهیت، که این ماهیت منسبق است، رنگین است به نور وجود، که از این وجود و نور وجود که سبقه است، رنگ است نه رنگین، در قرآن مجید به سبقت الله و من احسن من الله سبقه تعبیر شده است. ولا شک فی ان لا ظلمت اصلا من السر، چون همه از تاریکی ها و تیریکی ها به عدم برمیگردد. و اشار مرحوم بو علی فی قولهی لماهیتهی لماهیته المنشأت عن هویته الى ان صادر عن المبدا الاول و الموجود به ابدائهی انما هو وجود الشيء الذي هو نفسه هويته لا ماهيته الكليه لا ماهيته الكليه بل الماهيات انما تنتزع من انحاء الوجودات وتنشا از انحاء الوجودات لا تاثر الماهيات في الثبوت بل ينتزع الماهيات را عقل از اصل وجود ثم يصف ماهيات را بالوجود و يحمل وجود را على الماهيه. از این جهت در نشأه خارج وجود مقدم است و ماهیت متأخر، در نشأه ذهن که سخن از حمل است و موضوع است و محمول است و وصف و صفت است، ذهن با ماهیت معنوستر است، ماهیت را موصوف وجود می داند، وجود را وصف ماهیت می داند، از این جهت در ذهن ماهیت مقدم است و لهذا حکم به تقدم الوجود علیها یعنی علی الماهیه فی الخارج و تأخر الوجود عن الماهیه فی الذهن که آمده تقیقه. پس همونطوری که از کلام صاحب فصوص چند فرع استنباط کردن، از این کلام هم چند فرع استنباط کردن و تعبیر از وجود از عدم به عدم وجود به نور ظلمت در کلمات شیخ اشراق مسبوق به کلمات مرحوم بوعلی‌اش ماننده. حالا در این فصل 26 مطلبی دارن که این مطلب مستقیما در بدایع الحکم مرحوم آغلی صفحه 196 آمده طبع قدیم. از این مطلب به عنوان بقیه قصرا و غایت عظما یاد کردم، یعنی مطلوب عظیم این است که ان الله سبحانه و تعالی یحب بغات العلم، این طلب را خدا دوست دارد. حالا اون مطلوب نهایی رو اینجا دارم بازگو میکنم. میفرمان به این که در مسئله علیت و معلولیت یک نزاع با قائلین بخت و اتفاق بود، اونجا ثابت شد که اصل علیت حق است. یک نزاع با افرادی است که اصل علیت را میپذیرند، اونجا علیت را به علت مادی منحصر میکنند، میگن جهان طبیعت رو نظم علی میگردد. چه این افرادی اصل علیت را قبول دارند ولی در حقیقت علت قابلی و مادی را میپذیرند، میان متبیعت با تطوراتش پیامدهای فراوانی رو دارد. کی او را به این صورت متطور می کند نمیپذیرم. بازگشت چنین فکری در حقیقت انکار علت فاعلیست به پذیرش علت مادی. یک حکیم الهی قبول علت قابلی برای او مشکل حل نمی کند. در مرحله بعد اثبات علت فاعلی برای اثبات علت غایی که مهمترین بخش حکمت رایج هست پرداختن، اون نزاع اشاعر و مشائین و هدفمند بودن این عالم رو ثابت کردن که عالم یک هدفی داره. تا اینجا محدود فلسفه تمام شد. یه سخنی که دیگران دارن که میگوین حرف عارف توریست ورای تور عقل، مرحوم سرمتعلین در شرح هدایه دارد که نه، ما عقل را یه قدیم بالاتر میبریم، اندامش که بالا باشد اونجا رو میبیند. این ورای طور عقل نیست، عقل اونجا را هم سرکشی می کند. در کلمات اهل معرفت این است که عالم ظهورات اوست، شؤون اوست، جمال اوست، جلال اوست، از این تعبیرات الا ماشاءالله نزمن و نسن هست، اما توان این که این رو مبرهن کنن ندارد. مرحوم صدرالمتعلین حالا میخواد این رو برهانی کنه که این ظهور او سهمی از بود ندارد. میفرمان به این که ما با استفاده از همون مبادی و اصول پذیرفته شده به اینجا میرسیم. ما یک از اولین مبدأ این بود که جمع نقیزه این محال است، یک از مبادی بود دور محال است، یک از مبادی بود تسلسل محال است. با همین مبادی ما پیش میریم ببینیم علیت رو آیا میشود به تشعون برگردون یا نه. غالب اهل کلام وقتی که ثابت کردن عالم واجبی دارد همونجا اکتفا میکنن میستن. آیا این واجب این صفات را دارد یا کار موصوف را انجام میده؟ اگر دارد این صفات عین ذاتن یا خارج از ذاتن؟ کمتر در اون محدود وارد میشوند. وقتی هم که وارد شدن یا قول فتوا به نیابت میدن یا فتوا به تعدد قدما، که صفات ذات زائد بر ذات است، صفات ذاتی زائد بر ذات است، یعنی او عالم به عالمیت است، خالق به قادر به قادریت است و هکذا. قدرت زائد بر ذات است، علم زائد بر ذات است. اینها چون درک بسیط الحقیقه مقدورشون نبود، از اون طرف علم و قدرت را ناچار شدن اثبات کنن، به تعدد قدما فتوا دادن، گفتن اگر علم اونجا باشه قدرت اونجا باشه اون میشه مرکب. تا توان تشخیص این که شی وجودن بسیط مفهوما متعدد این مقدورشون هم. لذا اثبات کردن در کنار واجب، خب یک انباری از واجب فراهم کرده قدمای سمان. اما حکیم الهی همه اینها را بر اساس بسیط الحقیقه حل کرد، یعنی همه این کمالات هست و عین هم هست، فقط ما در محدوده الفاظ تعدد داریم یک، در محدوده مفهوم تعدد داریم دو، اما از اون به بعد هیچ گونه تعدد نیست. نه تنها در محور مصداق تعدد نداریم، در مدار صدق هم تعدد نداریم. یعنی این دو تا مفهوم وقتی میخوان پرواز کنن رو مصداق بنشینن، تو فضا یکی میشوند و بر جا بنشینند، نه که در فضا دو تا اونجا که رفتن کنار هم جا بگیرن. مثلا ما اگه فرض کردیم انسان حیوان ناطق است یا عالم عادلی ما داریم، این فرض حالا بکنیم که این عالم با عادل مفهوم علم و عدل ملازمن و جدا از هم نمیشوند، اینا در هر چهار مرحله جدا، یعنی دو تا لفظ داریم عالم و عادل، دو تا مفهوم داریم مفهوم عالم مفهوم عادل، تو اون فضای ذهن که میخوان منحدر بشن منطبق بشن تو فضا هم دو راه دارن، وقتی هم مینشینن فرودگاهشون دو تاست، یعنی حیثیت علم غیر حیثیت عقل است. بنابراین در چهار مرحله اینو از هم جدا. اما در بسیط العیقه وقتی میگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، این الفاظ متعدد مفهوم متعدد، ولی تو همون فضای ذهن که میخوان منطبق بشن در فضایی که میشن، یعنی حیثیت صدقشون یکیست. وقتی حیثیت صدقشون یکی شد مصداق متعدد است. نمیشود گفت الله تعالی معاذ الله از یه حیثیتی علیم است، از حیثیت دیگر قدیر است که بشه مرکب. نمونهش ما در ممکنات داریم، وقتی از اینجا مسئله حل میشه در واجب به طریق اون حل میشه. مثلا ما پنج مفهوم شش مفهوم یا کمتر و بیشتر را برای موجود خارجی مثلا به نام زید منطبق میکنیم، میگیم زید مخلوق خداست، معلول خداست، مقدور خداست، معلوم خداست، مرزوق خداست، مصنوع خداست، همین هست. خب این الفاظ متعدد مفهوم متعدد، این گونه از تعدد نقصی رو بار نمی آورد. اما حالا در متن خارج وقتی میگیم زید معلوم خداست و معلول خداست، یعنی از یه حیثیت معلوم است و از اون حیثیت معلول نیست، و از حیثیت دیگر معلول است و از اون حیثیت معلوم نیست، یا از همون حیث که معلوم است معلول است، مصنوع است، مخلوق است، مرزوق است و هکذا. پس ما نمونهش رو در خودمون هم میبینیم داریم، یعنی چاره غیر از این نیست که شیء واحد به حیثیت واحدت مصداق چند مفهوم باشد. نظیر رجل عالم عادل نیست که حیثیت ها جدا باشد، حیثیت علم جدا، حیثیت عدل جدا، نه، به حیثیت واحدت مصداق چند مفهوم باشد. وقتی به حیثیت واحده مصداق چند مفهوم شد، معلوم شود که اون دوتا مفهوم همه که میخوان پر بکشن منطبق بشن صدق کنن در فضا یکی خواهند شد. این معنا چون درکش مقدور اونها نبود، آمدن گفتن واجب همه اینها را داراست، ولی این ذات نیست، وگرنه ذات مرکب می شود، که به دام تعدد قدما افتاد. تا اینجا را هم صدر متعلین حل کرد. الان اختلافشون با متکلمین نیست، اختلافشون با حکماست، یعنی حتی حکمای اشراق. فرمان به این که حالا دارد حرف عارف را برای حکیم ترجمه می کند، ضمن این که دست حکیم را میگیرد بالا میبرد، عارف را هم توجیه میکند که تو توان تبیین نداری، نگو تورن ورا تور عقل، نه عقل اینا را خوب میتواند برهانی کند که واجب تعالی این چنین نیست که همونطوری که لم یرد و لم یولد را قبول کردید، مولد هم نیست، نه والد استون مولود که ذاتی او، نه مولد است که کار او باشد، کار او تولیدی نیست، کار او تجلی است. این که تو بیان نوران است امیر هست که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه تو نهج البلاغه، یه تعبیر خاصی است که این معنا را تبیین میکند، تنها نزای لفظی نیست. در این فصل 26 میخوام بفرمایم همونطوری که خدا لم یلد است، خدا لم یولد است، لم یولد هم هست، کارش تولیدی نیست که چیزی را بیافریند، یه موجود جدای از خود را خلق بکنه، این چیزی نیست، بلکه خودش ظهور دارد ولا غیر. اگر به هو ظاهر جلوه کرده است، این سماوات و عرض پهن است. اگر به هو باطن جلوه کرده است و سماوات و مطویات به یمینه و الارض قبضته یوم القیامه جمع می شود. او نه والد است، نه مولود است و نه مولد. حالا این رو میخوام برهانی کنم. میفرمان ما از همون ابزاری که تا کنون پیش آمدیم از همون ابزار مدد میگیریم، یعنی از بطلان دور، از بطلان تسلسل، از بطلان جمع نقیزه و مانندان. چرا؟ اگر چون که حیثیت باشد معلوم شد در نهایت عقل اونا کنار از همان، یه نحوه ترکیبی هست. عادل نباشد، هیچ چیز ندارد. خب اون میشه مرکب در حقیقت، یعنی این در یک، چون ترکیب حداقل 6 مرحله داشت و همه مراحل نقص بود. اگر چیزی منزه سبو هست و دوست، از هر نقصی باید برهد. ترکیب بالاخره نقص است، یعنی یه جا خلا است، یعنی این کمال در اونجا نیست. نه، ما که میفهمیم، ما که لازم میکنیم، اگر مطابق واقع است معلوم شه در قلم رو به واقع اینها جا به جان، یعنی این کمال اونجا نیست، اون کمال نه اعتباری که نیست. ما میفهمیم فهم ما مطابق به واقع است. اگر میفهمیم فهم ما مطابق واقع است، ما فهمیدیم اینا از هم جدان، یعنی در محدوده علم قدرت نیست، پس قدرت میشه محدود. در مقام قدرت علم نیست، پس قدرت علم میشه محدود. این نقص است. گذشته از ترکیب محدودیت هم به بار بخواهد آورد. خب الان میخوان این رو ثابت کنن که علیت تولید نیست، تشعون است. خب این چی رو ثابت میکنن؟ میفرمان به این که ما اصلا چرا به واجب رسیدیم که علت است، برای این که هر ما بالغیری باید به ما به ذات برسیم، هر بالعرضی باید به ما به ذات برسیم. ما اگر یک شیئی که هستی و این ذاتی او نیست دیدیم موجود شد، سوال میکنیم این رو کی پدید آورد؟ میگن الف. مراجعه میکنیم بگیم الف مثل این است، او رو کی پدید آورد؟ میگن با. برای این که دور و تسلسل باطل است، میرسیم به جایی که اون شی نیازی به آفرینش و علیت ندارد. رو این روال آمدیم. حالا که رو این روال آمدیم دیگه نمیستیم، در همونجا این سوال میکنیم، میگیم این شی چه علت ما عداست؟ این علیت این شی عین گوهر ذات اوست یا وصف او؟ اگر عین گوهر ذات او شد، پس ثبت المطلوب که این ذاتش عین العلیت است. منتها تا کنون اختیار و علم و قدرت و همه اینها رو ثابت کردیم، اکنون وقتی که میگیم ذات و گوهر هویتش عین العلیت است، یعنی عین العلم است، عین الاختیار است، عین الاراده، که اینا لفظاً متعدد، مفهوماً متعدد، ولی مصداقاً باطل. خب پس این حل است. اگر بگویید نه، علیت وصفی از اوصاف اوست، اسمی از اسماء اوست و از گوهر ذات او فاصله دارد، سوال میکنیم که آیا این علیت را ذات به خود داد یا دیگری به ذات داد؟ چون دوتا واجب که نیست، توحید رو پذیرفتیم، نمیشود گفت که علیت هم واجب، گوهر ذات هم واجب. اگر گوهر ذات واجب است لا غیر، دیگه غیر از واجب چیز دیگری واجب نخواهد بود. این علیت اگر عین الواجب نشد سبب میخواهد. اگر غیر این علیت را به واجب داده باشد که این واجب نیست، اگر خودش علیت را به خودش داده باشد، پس ما نقل کرام در اون علیت سابقه میکنیم که او علت العلیه است، او علیت را به خودش اعطا کرده است. به سراغ اون اعطای علیت می رویم، می گیم اون سمت عین گوهر ذات اوست یا اون هم بیرون از ذات است. اگر بیرون از ذات بود برای پرهیز از دور تسلسل ناشار به ذات باید برگردد، بگیم خودش سبب این اعطاست. دست یه انسان راه سوال را بلد نیست، خودش به زحمت میندازه، مجید رو هم به زحمت میزاده، میگه یه تسلسل. یه وقت است نه، حسن و سوال نصف العلم سوال را بلده و از جای خود تکون نمیخورد، دیگه به زحمت دور و تسلسل نمیافتد. مثلا وقتی که سوال میکند میگد این زید که ممکن الوجود است ایرو که آفرید، اگر بگید این زید از پدرش به دنیا آمده، پدرش از جدش، این سائل میگه جواب مرا ندادید. نه اینکه بگه من همراه شما میام نقل کلام در پدر و جد میکنن. اون که حساب شده حرف میزند میگه جواب منو ندادی. من بگم زید لامکانهی علت میخواد، اونم که همینه، من او رو به اینجا میآورم نه به دنبال شما حرکت بکنم بگم نقل کلام در آبا و اجداد میکنی. میگم زید لامکانهی علت میخواد، یعنی فرق بین زید و آبا و اجداد اونی. پس سوال مرا جواب ندادی، نه که من جوابم گرفتم نقل کلام در اون میکنی، این نیست. خب در اونجا هم همین است، میگه اگر این علیت عین گوهر ذات است چه ثبت المطلب، اگر خارج از گوهر ذات است چون برهان توحید میگه ما بیش از یک واجب نداریم، حتما این علیت سبب میخواد. بسیار خوب، اون که معلول است. غرض آن است که اگر فعل علیت وصف فعل باشد که میشد معلول، اون چه که باعث پیدایش این معلول شد او رو میگن علیت. این که امر اعتباری نیست، برای اینکه منشأ پیدایش امر حقیقی است در خارج. خب این وصف علیت، وصف مبدعیت، وصف مبدعیت، این اگر عین گوهر ذات واجب باشد ثبت المطلوب، فهو به ذاتهی واجب، فهو به ذاتهی علیم، فهو به ذاتهی قدیر حی، فهو به ذاتهی علت. خب خالقیت هنوز صفت فعل است، علاوه بر اینست که اگر اونه بسیار خوب، حالا این یک کاری است که خلق میکند. این وصف بالاخره اگر عین ذات است، یعنی بگوییم واجبون و بگوییم سببون یکی است، پس ثبت المطلوب. اگر گفتیم نه، این سببیت، این منشئیت او ماشئت فسمه عین گوهر ذات نیست، وقتی عین گوهر ذات نبود خارج از اوست، ولو لازم ضروری او نظیر زوجه دربه، اگر خارج از ذات بود بر اساس برهان توحید که میگوید ما بیش از یک واجب نداریم، یکی میشه ممکن. وقتی ممکن شد سبب میتواند، سببش که خودش نیست دوره، غیر واجب که نیست چون برهان توحید میگه ما غیر از واجب تعالی واجبی دیگه نداریم، پس باید واجب سبب و سببیه باشد، علت و علیه باشد. وقت ما همینجا میستیم میگیم جواب برای ندادید، برای اینکه شما این علیت را به علیت دیگر مبدل کردی، ما به دنبال شما حرکت نمی کنیم بگیم نقل کلام در اونجا بکنیم تا ایت سلسل. میگیم علیت اگر عین گوهر ذات نشد سبب او چیست؟ شما علیت را باز به علیت دیگر برگردوندید، یعنی جواب ما را ندادید در حقیقت. اگرم مسامحه کردیم میگیم خب نقل کلام در اون علیت میکنیم، اون علیت اگر عین گوهر ذات است پس ثبت المطلب، اگر عین گوهر ذات واجب نیست خارج از ذات واجب است. وقتی خارج از ذات واجب شد یقینا میشه ممکن، به برهان توحید بر وحدت واجب. اگر ممکن شد علت میخواهد، علتش نه خودش هست نه غیر واجب، خودش باشد که دور است، غیر واجب باشد که غیر واجب نمیتواند کمال را واجب عطا کند، اگر خود واجب باشد باز تسلسل لازم می. پس علیت باید برگردد عین ذات واجب باشد، همونطوری که میگیم الله علیمون بذاتهی. و اگر گفتیم الله و علیمون، جهت قضیه ممکنه نیست، ضرورت وصفی نیست، ضرورت حیلی نیست، ضرورت های شرطی نیست، ضرورت های ذاتی نیست، بلکه ضرورت ازلی است، یعنی الله و علیمون به ضرورت ازلیه. الان که گفتیم الله و مبدعون به ضرورت ازلی، چرا؟ حالا بحث علیت تمام بشه، بعد علیت علت تمام بشه، نه ممکن نیست ما یه چیز داشته باشیم که بر کمال وجودی باشه و بر حیولا صادق نباشه، او سبب امکان خودشه. نه دیگه، هم علت بشه، هم مثلا پیش میره. نه تعاقبی است از این سو. از این سو تعاقبی است. نه نه، این طرف که محال نیست، ما قابل به خلودی. این طرف که محال نیست. خلود هیچ محضوری نداره. این تعاقبی است. نه، این معلول اخیر، معالیل اخیر رو به دنبال در لا اله نهای ابدیت بهشت با همین تعبیر میشه دیگه. منتها زیر پوشش یک قیوم دیگری است، وگرنه در این امتداد بخواهد نامتنایی باشد محضوری ندارد. قرار از اینه که اون یه سخنی است حق که گفته شد، و اون این است که هر کمالی که وجودی باشد عین وجود است اولا، و در صدر و ساقه وجود ساری ثانیا، ممکن نیست یه کمالی در یه جای باشه و در جای اصلا نباشه، حتی در هیولا اولا، در معلول اخیری که نیستاد. اینجا تو راه ما که نیمدیم بیروش ببندیم یا به ما اجازه بستن صد معبر بدن، این هنوز تو راه نسبت به آینده. بالاخره این علیت دارد، این بله، این شی چون وجودش شعنیست، علیتش هم شعنیست، چون اصل وجودش نحو شعنیت هست، علیتش هم نحو شعنیت هست. حالا اونجا نریم که خارج از بحث هست. خب الان بحث در این است که ما رو همون معیارهایی که پیش رفتیم و واجب ثابت کردیم، رو همون معیارها باید به جای برسیم که علیت عین ذات او باشد، او علت باشد به ضرورت الازلیه، همون طوری که موجود است به ضرورت ازلیه، همون طوری که علیم و قدیر و مرید و حی و مدرک است به ضرورت ازلیه. این خلاصه کلام در ارجای علیت به چیزی که علیت عین گوهر ذات است. این سهل بود. حالا در ناحیه معلول، ما در ناحیه معلول ناچاریم به چیزی برسیم که معلولیت عین گوهر ذات او، نه ذاتون ثبت له المعلولیه. ما نباید به جای برسیم که معلولیت عرض مفارق او باشد، برای اینکه اگر عرض مفارق او باشد معنیش این است که چنین موجودی گاهی معلول است گاهی معلول نیست. این سخن صحیح نیست. این یک. و نباید به جای برسیم که معلولیت عرض لازم او باشد، نظیر زوجیت اربعه، که ما بگوییم مثلا الف معلول است، نظیر این که الاربعتو زوجون به ضروره. چرا؟ چون لازم از مرتبه ملزوم متأخر است، در مرتبه ملزوم نیست. اگر معلولیت برای الف نظیر زوجیت برای اربعه باشد، چون لازم از مرتبه ملزوم متأخر است و در گوهر ذات ملزوم نیست، لازمش این است که این معلولیت در گوهر ذات الف نباشد. اگر این معلولیت در گوهر ذات الف نبود، احد المحذورین لازم است، یا این گوهر ذات خود به خود پدید می آید میشه صدفه به منکر قانون علیت، یا مستقل است انقلاب هست میشه زواجه، یا علت نمی خواهد یه رو تصادف به بار آمده است، به هر دو مستحیل. پس بنابراین معلولیت برای الف عرض مفارق نیست، این قدم اول. عرض لازم هم نظیر زوجیت اربعه نیست، نقدر دوم. اگر بخواهیم هویت را با ماهیت تنظیر کنیم، نظیر حیوان ناطق برای انسان است که گوهر ذات انسان حیوان ناطق است. این در ماهیت. اینجا هم از لحاظ هویت گوهر ذات این شی معلول است ولا غیر. اگر معلولیت در گوهر ذات این نباشد، منوش در مقام ذات به واجب مرتبط نیست و این مستحیل است. اگر چیزی در مقام ذات به واجب مرتبط نبود یا علت نمیخواهد، میشد صدفه و وقت اتفاق، یا چون فوق آن است که علت بخواهد به واجب مرتبط نیست، میشه واجب. پس ما در ناحیه معلول باید به جایی برسیم که عین المعلولیت است، همونطور که واجب عین العلیت است. خب اگر چیزی عین المعلولیه بود یعنی چی؟ یعنی یک فیضی از واجب به او رسیده است، او گیرنده فیض است. پس شما یک قابلی فرض کردید، یک مقبولی فرض کردید، یک قبولی و یک معطی. یک معطی به نام واجب چیزی را میدهد به این الف و الف میگیرد، پس الف قابل اون وصف اون فعل است، نه الف معلول باشه. چنین چیزی نیست. پس آخذ رخت برمی‌بندد. در علیت اگر به این معنا باشد که واجب تعالی چیزی رو به ممکن بدهد، یعنی ممکن اون فیض واجب را بپذیرد، معلوم می‌شود ما یک گیرنده‌ای داریم، یک دهنده‌ای داریم، یک اخذ و اعطایی. این چنین نیست. خب اگر ممکن ذاتی داشته باشد و قبول کند، معناش این است که گیرنده با واجب ارتباط ندارد، اون عطاست که با واجب مرتبط است. وقتی چنین چیزی مستحیل شد، پس گیرنده رخت برمی بندد، نمی موند مگر عطا. همونطوری که برای واجب ما اسماء حسنای فراوانی درک می کنیم، خب برای ممکنم میشه اسماء فراوانی درک کرد، اما این چه نیست که ما یه مستعطی آخذ داشته باشیم و یک عطای مأخوذ. این میشه عطا. پس مستعطی آخذ رخت برمی‌بندد. عطا شأن معطی و کار معطی است. خب این ذهن تا حدود نزدیک میکنه. اعطا میشه این واجب، نه عطا. خب اعطا میشه او، عطا میشه این. اگر بسته بیندیشیم میشه عطا، باز بیندیشیم میشه اعطا. او بخواد جمع بکند، چیزی آیدش نمیشود، بدهد چیزی کم نمیشود. این همه روایات دارد، وقتی که عالم به او برگشت چیزی بر ملک و ملک و افزوده نمی شود، وقتی هم که بخشید و عالم را گستران چیزی از او کم نمی شود. این میزور در میاد. حالا اگر چنون که اون بله نه علت هست در او، علت بعد بطون است، چون علیت به تشعون برگشت، حالا میخواد به هوال باطن ظهور کنه. بله، چون ملاحظه فرمایید یک باطنی است که مقابل نداره، اون باطل مقابل نداره، یک باطنی است در مقابل ظاهر. اینا از اسمای حسنای حق است. اون باطن که مقابل ندارد، اون غیب محض است. این باطنی که مقابل دارد، مقابل از ظاهرت، اسمی از اسماء الهی است. گاهی به هو از ظاهر تجلی میکند، میشه خلقت سماوات و ارض. گاهی به هو الباطن تجلی میکند، میشه بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطبیات و بیمید. حالا اگر کسی اون مرحله شون حالا تاریخ بردار نیست، اگر کسی توانست خود را از این دو نبش ماضی و مضارع برهاند، همکنون میتواند اونجا را ببیند و بعد بگوید اگر پرده کنار رفت برای من بی‌تفاوت است. رو کش فرق دام از ده تو یقینا. اما کسی اکتون که تو این پرده ماضی و مضارع هست، تو این تاریخ داره عبور میکنه، چون بساط تاریخ رو بر میچینن و او در چنون فضایی نیست، مگر کسی همکنون سر بکشه از تاریخ بیرون بیاد. این از اون خطبه های بلند است امیر سلام الله علیه است که ایل جدیدین ذعنو کان علیهم سرمد. انسان چه شب بمیره سرمدی میشه، چه روز بمیره سرمدی میشه. این همون خطبه است که ابن ابی الحدید میگه من الان از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت و باز متوجه نشد از چی میگه، چون با اون فکر معتزله که نمیشه این رو فهمید. از زمان در آمد میشه لا زمان، اون وقت میتواند اون رو ببیند. اون ثابته دیگه، اون که زمان بردار نیست. خب این یه مقدمه مطویه داره که اون مقدمه مطویه از عدم تناهی وجود واجب که کمک گرفته بشه، اونگاه روشن میشه که عالم الله هست و عطای او گیرندهی در کار نیست، چون خود گیرنده عطای اوست. همیشه ما خود را جدای از عطای او میدانیم، میگیم او داد و ما گرفتیم. خب خود عطای اویی، اگه تو خود عطای اویی چگونه میشه آخذ؟ چگونه میشه مستعطی؟ این یه شرک مستور و خفی در نهان خیلی از افراد هست که میگن خدا داد و ما گرفتیم. خب اگر تو عطیه الهی هستی، عطا اللهی، چی رو گرفتی؟ روی این بیان میفرمان به این که ما علیت رو ناچاریم بگیم به تشعر برمیگردد. یک حق است که با شعونات دیگوناگون جلوه می کند و این از اون لطائف خطبه نهج البلاغه است که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلق، برای هر کسی با همو تجلی می کند، نه این که حالا گیرنده دیگری است، دهنده دیگری است، چیزی می دهد و چیزی می گیرد. نه، دو تا حرف است. یه وقت انسان بسته سخن میگوید، میگه چون نامتناهی است، خب خیلی دیر به ذهن میاد. الان کلمه نامتناهی چند بار تکرار شد، خیلی دیر به ذهن میاد، چون ما تا خودمون رو غرق نبینیم درک نامتناهی برای ما مشکل. میگید ما به اندازه خودمون درک میکنیم، به اجمال اشاره میکنیم، خب این حرفا بود دیگه، مکرر بود دیگه. اما ما حرف عدم تناهی داریم و فکر تناهی، این جمع نمیشه. اگر واقعا غیر متناهی رو پذیرفتیم، سمد رو پذیرفتیم، دیگه نه سخن زید و عمر نیست، همه اینا گمن، نه غرقن، گمن. خب غرض آن است که این مدرسه ایست، این دیگه اگر نماز شب خوندی برات حل میشه نیست، این راه مدرسه است، این هنر سر متعلقه. همون در همون شهر هدای اسیریه که این اونچرا که اینها گفتن تورون ورای تور عقل، من این رو عقلیش کرده. الحمدلله. بله بله، اون در حقیقت عطای اول را به عطای دوم داد. لذا بفرماد به این که خلقکم و ما تعملون، بعد در اون آیه فرمود که الله خالق کل شیء، کل ما صدق علیه انه شیء و خلق الله. بله اون خلق در مقام علم، این رو علم داشت، بعد استعداد این و ارزیابی این رو بررسی فرمود و او رو در نشأه هستی وجود داد. اعطا کل شیء خلقه. بله دیگه، نه اون درسته، یعنی یک نشأه علمی به لحاظ خارج، اول موصوف را می آفریند، بعد به او وصف می دهد. اون یکی فیضش گدارت پدید، اون دیگر بخشد گدایان را مزید. با یک فیض که فقیر خلق می کند، با یک فیض فقیر را مستقل می کند. این مالی از لحاظ علم و عین هم باز قابل تعدد است. اول این رو بررسی می کند عالمانه، بعد این معلوم خود را که می داند این شیء این اندازه استعداد دارد، برابر این استعداد او به او فیض عطا می کند که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی برای او نظام داخلی ترسیم کرده، هدف تعیین کرده، نظام داخلی او رو به او داده، او رو به هدفش هدایت کرده و ماننده. وگرنه وقتی در کل بحث میکنید، بحث جامعه میبینید که چیزی از قلم رو به خلقت او بیرون نمیآید. و این آیه ظهور میکند که خالق کل شیء، هر چه مستاق شیء است مخلوق. الحمدلله.